تفسیر قرآن کریم صوت شماره 197 سوره احزاب آیات 1 تا 15.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلمه یلم به الشعص و یملأ بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. سوره مبارکه احزاب، سوره که 73 تا آیه داره، از سوره های مدنی چون درش بحث جنگ خندق یا جنگ احزاب بررسی میشه نامش شده سوره احزاب، و از اون جهت این جنگ و این سوره به این نام نامگذاری شده که در سال 5 هجری، 5 سال بعد از هجرت پیامبر که بعد از جنگ های بدر و احد هم بود، دیگه کفار و مشرکین مکه تمام عزمشون رو جزم کردن، تمام متحدانشون رو بسیج کردن برای اینکه اسلام و مسلمین رو از روی نقشه تاریخ و جغرافیا کلا پاک کنن. خیلی شرایط سختی بود برای مسلمان ها. در تاریخ اومده که 20-25 تا قبیله با هم متحد شدن، از کفار و مشرکین مکه گرفته تا منافقان مدینه تا یهودیان مدینه. کفار و مشرکین مکه گفتن ما حمله میکنیم، یهودیان مدینه گفتن از پشت قیچی میکنیم. بعد منافقان در دل رزمنده های مسلمان همش آیه یأس میخوندن که دل سرد کنن. اصلا یه فضای خیلی سخت و سنگینی بود. و چند تا بحث جنجالی هم داره این سوره. یکی بحث مجازات یهود بنی قریظه که تو این جنگ خندق خیانت کردن، که خیلی توی تاریخ بر علیه پیامبر خصوصا تبلیغات شده که بله پیامبر یهودی کشی داشت و اینا، که حالا میرسیم داستان داره. و یکی هم بحث ازدواج پیامبر با همسر پسر خواندش، که اینم یکی از اون بحث‌های جنجالی این سوره است. و بخشی از احکام در رابطه با بعضی طلاق‌ها، بحث حجاب، بحث پسر خواندگی و اینا که انشالله بهش میرسیم. 27 آیه اول این سوره که در دو تا فایل صوتی انشالله خواهیم گفت، 8 اولش چند تا آیه است با یه سری موضوعات کلی اعتقادی و احکامی و اینا، از آیه 9 تا آیه 25 که میشه 17 تا آیه در رابطه با خود جنگ خندق و جنگ احزاب، و آیه 26 و 27 هم میپردازه به بحث یهود خائن، اون یهود بنی قریظه که تو جنگ خندق خیانت کرد، که انشالله بهش میرسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. آیه 1: یا ایها النبی، ای پیامبر، اتق الله، تقوای الهی پیشه کن، در پیشگاه خداوند خوددار و خودنگهدار باش، ولا تطع الکافرین والمنافقین، و از کافران و منافقان اطاعت مکن، ان الله کان علیما حکیما، که همانا خداوند دانای با حکمت است، از کافران و منافقان اطاعت مکن. تو این سوره ما میخوایم کلی در رابطه با کفر و نفاق و کافران و منافقان بگیم. آیه 2: و تبع ما یوحى الیک من ربک، و از آن چه از سوی پروردگارت به تو وحی میشود پیروی کن، ان الله کان بما تعملون خبیرا، که همانا خداوند به آن چه انجام میدهید آگاه است. آیه 3: و توکل علی الله، و بر خداوند توکل کن. یعنی مواضع سختی در پیش داری، حالا باید با توکل به خدا، یعنی بدون ذره ترس، بدون ذره یأس، باید بری این موانع و مشکلات رو حل کنی. وقتی میگه توکل کن بر خدا، یعنی دیگه حالا مشکل میخواد پیش بیاد. و کفا بالله وکیلا، و همین بس که خداوند وکیل یعنی حافظ مدافع باشد، اتکا و اتکالت به خداوند باشه، خداوند کافی است، از این مشکلات ردت میکنه. آیه 4: ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، که خداوند برای هیچ کس دو دل در درونش نیافریده. یعنی انسان یا به سمت اینور یا اونور، نمیتونه به سمت هر دو، نمیتونه انسان هم دوستی و پیروی داشته باشه مثلا با حق، هم با دشمنان دین. اینایی که تو فضاهای سیاسی ادای صلح کل در میارن، مواضعشون عادلانه نیست، اینا در واقع دارن نفاق از خودشون نشون میدن. انسانی که مؤمنه مرزبندی داره، کاملا نسبت به جبهه حق رو میکنه و کاملا نسبت به جبهه باطل دشمنیشو اعلام میکنه. ولی انسانی که میگه صلح کل، با همه خوب باشیم، این در واقع با همه نمیتونه خوب باشه، چون خداوند در وجود یه انسان که دوتا دل که نذاشته، این در واقع با دشمنه، منتها منافقانه ادای دوستی با دوستان رو در میاره. این که میفرماد خداوند برای هیچ کس در درونش دوتا دل نیافریده، این در واقع ماهیت منافقان رو داره روشن میکنه. یعنی نگاه نکنید بعضیا هم میگن اینور هم میگن اونور، اینا هم اونورن، یعنی فقط با دشمنن، منتها به جهت روحی نفاق. بالاخره دنیا از فضای امتحان و اختیار و اینا هست، اومدن ادای دوستی با مؤمنان رو در میارن، چون گرایش های قلبی و فطری انسان یه چیز بیشتر نیست، نمیتونه نسبت به هر دو، فقط نسبت به یه طرف. و ما جعل ازواجکم اللائی تظاهرون منهن امهاتکم، و هرگز همسرانتان را که مورد زهار قرار میدهید مادران شما قرار نداده. یه حکم جاهلی بود در بین اون عرب جاهلی در رابطه با بحث طلاق، بهش میگفتن زهار. زهار یعنی پشت. اگر کسی به همسرش میگفت پشت تو مانند مادر من است، که با این لفظ طلاق میداد به عنوان طلاق زهار، اون زن دیگه مثلا در اون احکام جاهلی برای این فرد حرام میشد، طلاق صورت گرفته بود. بعد اسلام اومد این حکم رو زد تاریکون، گفت مزخرف برای چی میگید؟ احکام الهی باید در یک مبنای محکمی، در یک زمین درست و حسابی ریشه داشته باشه. این که به صرفه بیان زبانی بگی تو مثل فلانی میمونی که اونجوری نمیشه که، حکم طلاق جاری نمیشه که. این حکم زهار که یه مردی به همسرش بگه تو مثل مادرم بر من حرام هستی، این حکم باطله، اصلا طلاقی صورت نمیگیره. این یکی. و یکی هم بحث فرزند خواندگی، یه نفر به زبان میگفت فلانی فرزند خوانده من، یعنی مثل پسر من، احکام پسر برش جاری میشد، که این حکم خیلی برای مسلمان ها گرون تموم شد، که حالا میگیم به واسطه این حکم چه نفوذی هایی که اومدن تو جامعه اسلامی. و ما جعل ادعیاءکم ابناءکم، و نیز فرزند خوانده های شما را فرزند حقیقی شما قرار نداده است. بعد خداوند این دوتا حکم رو معرفی میکنه، رد میکنه، بعد میفرماد ذالکم قولکم به افواهکم، این سخن شماست که به دهان خود میگویید، یعنی یک سخن باطل و بیپایه و اساس. این یه حرفه، حرفم که باد هواست، به زبان میارید اینا رو میگید، در حالی که هیچ اتفاقی در بیرون به صورت واقعی اتفاق نیفتاده، نه با طلاق زهار رابطه سببی گسسته، نه با فرزند خواندگی رابطه نسبی اتفاق افتاده، که کاملا مشخصه اینا رو عرب جاهلی این احکام رو ایجاد کرده بود برای سوء استفاده، که اسلام اومد اصلا اینا رو زد به هم ریخت، گفتین چه بساطی رو انداختید، واسه خودتون حکم تراشی میکنید برای رسیدن مثلا به یه قدرتی، منفعتی، لذتی، یه سوء استفاده‌ای میخواد به نفع مقاصد شخصیتون با این حکم تراشیاتون بکنید. والله یقول الحق، و خداوند حق را میگوید، یعنی اون حکمی که خداوند میگه حقه، ریشه توی زمین محکمی داره، یه اتفاقی در عالم بیرون میفته، و هو یهد السبیل، و او به راه هدایت میکند، یعنی راهی که اون نشون میده توش صعوده، توش منفعت جویی نیست، سوء استفاده گری نیست، احکام شما سقوط دهنده است. چرا؟ چون احکامی که شما میتراشید منفعت جویانه است، ولی احکامی که خداوند صادر میکنه کاملا بر اساس مصالح همه انسان هاست. آیه 5. حالا که اینجوری شد، شما فرزند خوانده رو عین پسر خودتون گرفتید، ادعوهم لآبائهم، آنها را به نام پدرانشان بخوانید، هو اقسط عند الله، که این کار نزد خداوند به قسط، برابری، درستی اینا نزدیکتر است. فان لم تعلموا آباءهم، و اگر پدرانشان را نمیشناسید، فاخوانکم فی الدین و موالیکم، آنها برادران دینی و موالی شما هستند. موالی یعنی برده های آزاد شده که پدرانشون مشخص نیست، یعنی اگر اینا پدرانشون مشخص نیست اشکال نداره، میتونن با شما یه همزیستی مسالمت آمیز و خوب داشته باشن، برادران دینی، همنشینان شما، اما دیگه نه فرزندان شما که بخواید احکام برشون جاری کنید. و لیس علیکم جناح فیما اخطأتم به، و گناهی بر شما نیست در خطایی که از شما سر میزند، یعنی بدون توجه اونا رو به نام دیگران صدا میزنید، مثلا قصد و غرضی ندارید، ولکن ما تعمدت قلوبکم، ولی آنچرا از روی عمد میگویید قلوبتون نسبت به اونها عمد داره، یعنی عمدی دارید اونها رو با نام کسان دیگری میخونید به غیر از پدرانشون، عمدن دارید یه شیطنتی میکنید، اینو خداوند مورد حساب قرار میده ها، چون خداوند به تمام مکنونات درونی ما آگاه دیگه، حتی لایه‌های پنهانی که ما خودمونم خبر نداریم، اگه عمدی تو این کاراتون باشه البته مورد حسابرسی قرار میگیره ها، حواستون رو جمع کنید. و کان الله غفور الرحیم، و همانا خداوند آمرزنده بخشایشگر است، ولی خب حسابرسیش هم دقیق است. آیه 6. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است. چرا اینو میفرماید؟ به خاطر یک ویروس فکری که در بین مسلمان ها بود. مسلمان های مدینه چون همنشین یهود بودند، یه مورد مثبت از این یهودیا گرفته بودند، یه مورد منفی، که این آیه اون مورد منفی رو میخواد بزنه. مورد مثبتی که گرفته بودند این بود که بله، اینا میدونستن یه پیامبری میاد، پیامبر خاتم، پیامبر آخرالزمان، و یهود هم توی کتبشون دارن نشانه هاشو، طبق اون بشناسن، بهش ایمان بیارن، نبوت و رسالتشو بپذیرن، که اتفاقا خیلی از مردم مدینه به همین خاطر به پیامبر ایمان آوردن و مسلمان شدن، چون در اثر پیشگویی های یهود یه زمینه فکری درشون ایجاد شده بود. منتها مورد منفی این بود که یهود به شدت بر اثر اون عقاید تحریف شده شون، البته دیگه میگفتن پیامبران الهی مثل یه نامه رسونن، یه نامه رسون امین، پیام رو از خداوند میگیرن، پیامبر دیگه به سمت ما به عنوان یک نامه رسان میارن، یک نامه رسان امین که خیانت هم نمیکنن اتفاقا تو نامه، دیگه ما خودمون هر کاری خواستیم میکنیم، ولی رئیس اینا نیست دیگه، که مشخصه اینجوری تحریف کرده بودن که هر کاری دلشون میخواد بکنن دیگه، پیامبران خدا به عنوان ولی و رئیس بالا سر اینا مانع کارهای خلاف اینا نشن. یعنی مسلمانای مدینه علاوه بر این که بحث نبوت و رسالت پیامبر رو از یهودیان مدینه گرفته بودن، این ویروس فکری که پیامبر دیگه ولایت نداره، سرپرستی نداره، ریاست ندارم، از یهود گرفته بودن در اثر تحریفات یهود. بعد با این آیات خداوند متعال میخواد بگه بابا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، ما هیچ پیامبری نفرستادیم، نه تنها ریاست داره که بر شما ولایت هم داره، یعنی بر شما از خودتون سزاوارتره، چون اینجوری شما میتونید صعود کنید به قله. یهودی که میگه نبی و رسول درسته اما ولایت و ریاست نداره، اون تحریف کرده این معارف رو. اون برای اینکه هر خلافی دلش خواست بکنه کسی بالا سرش نباشه و جلو خلافشو نگیره، اومده این همچین تحریف ایجاد کرده. و الا اگر غیر از این باشه که اون نمیتونه شما رو به قله برسونه. شما مثل یه بچه‌ای که دستش از دست پدر و مادرش جداست، میره بیرون گیر هزار تا دشمن و اجنبی میفته، آسیب میبینه، سقوط میکنه و رشدی هم براش حاصل نمیشه. مسلمان‌ها پیامبر رو قبول داشتن اما خیلی ولایتش رو قبول نداشتن، که این عبارت آیه برای اینه که رسوب فکری غلط یهود در ذهن مسلمان‌ها رو پاک کنه. حالا ادامه. و ازواجه او امهاتهم، و همسران او مادران آنها محسوب میشوند. همسران پیامبر حکم مادران مؤمنان مسلمانان. آیا این فضیلتی است برای همسران پیامبر؟ نه، این فقط یه حکم فقهی رو میخواد مطرح کنه. یعنی ازدواج با همسران پیامبر بعد از پیامبر حرام است، که خیلی از فرق مسلمان اومدن مثلا اینو یک فضیلتی برای همسران پیامبر بشمرن، اونم همسرانی که مثلا تو سوره تحریم مذمت شدن. ولی خب ما اینجا میخوایم علمی به قرآن نگاه کنیم، نمیخوایم با تعصب فرقه ای و مذهبی به قرآن نگاه کنیم. بدون تعصب و همسران او مادران آنها محسوب میشوند، فقط میخواد بگه ازدواج با آنان بعد از پیامبر حرام. همین. و اول الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله من المؤمنین و المهاجرین، و خیشاوندان نسبت به یکدیگر از مؤمنان و مهاجران در آنچه خدا مقرر داشته اولا هستند. یعنی ببینید این اولویت ها تو بحث خیشاوندی و اینا هم هست، باز بعضی بر بعضی دیگه اولویت دارن. این اولویت ها ولایت ها اینا کاملا یه امر طبیعیه تو زندگی این دنیا، که حالا اینجا بحث ارث و اینا مطرح میشه، بحث ارث بری اینا اولویت دارن. الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا، مگر اینکه بخواهید نسبت به دوستان نیکی کنید. یعنی تو بحث همون ارث و اینا که تو این بحث اولویت و ارث و اینا مطرحه، بخواید به دوستانتون نیکی کنید، سهمی از اموال خودتون رو به اونها هم بدید. ولی خب ارث بری و اینا کاملا بحثش ریشه داره، کاملا بحثش قانونمنده. اونایی که فامیلن ارث میبرن اولویت دارن. کان ذالک فی الکتاب مسطورا، که این حکم در کتاب نوشته شده است، در اون کتاب الهی، در اون معدنی که در اون بالا هست، این احکام داره از اون نازل میشه. آیه 7. و اذ اخذنا من النبیین میثاقهم، و هنگامی را که ما از پیامبران پیمان گرفتیم. یعنی یکی از کارهایی که خداوند تو این دنیا تو این طراحی نظام خلقت انجام داده اینه که علاوه بر اینکه پیامبران رو ارسال میکنه، از پیامبرانش پیمان هم میگیره که وظیفه‌شون رو خوب انجام بدن دیگه. بعد اینجا 5 تا پیامبر رو نام میبره، همون پیامبران اولوالعزم. و من که اول خود پیامبر، و از تو پیامبر خاتم رو اول آورد، اولویت داده که اون النبی و اولا بالمؤمنین، دیگه حساب کار دستشون بیاد، بگه ببینید ما پیامبر خدا رو بر پیامبران اولوالعزم اولویت دادیم، حالا شما که هیچی. و من که و از تو ای پیامبر اسلام میثاق گرفتی. و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم، و از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم علیهم السلام. و اخذنا منهم میثاقا غلیظا، و ما از همه آنان پیمان محکمی گرفتیم، از همه پیامبران. حالا اینا به عنوان پیامبران اولوالعزم که مسئولیتشون بالاتر بود، دیگه پیمانهای سفت و سختتر و محکمتر که در انجام مسئولیتشون کوتاهی نکنن، احساس مسئولیت داشته باشن، به بهترین وجه ممکن مسئولیتشون رو انجام بدن. آیه 8. لیس علی الصادقین عن صدقهم، به این منظور که خداوند راستگویان را از صدقشان مورد سوال قرار دهد. یعنی راستگویان هم مورد سوال قرار میگیرن، مسئولن، مورد بازخواست قرار میگیرن. و اعد للکافرین عذابا الیما، و برای کافران عذابی دردناک آماده ساخته است. حالا چرا این دو تا آیه 7 و 8 در رابطه با میثاق پیامبران الهی بعد از آیه 6 که بحث ولایت و اولویت پیامبر مطرح میکنه یه منظور خاصی در این هست؟ که این برای کسی روشن میشه، این ارتباط بین این آیات، که تو فضای ولایته، یعنی ولایت رو فهمیده. خداوند متعال به مؤمنین میگه پیامبر بر شما اولویت داره، ولایت داره. چرا؟ چون طبق آیات 7 و 8 میخواد بگه پیامبر خدا ازش میثاق گرفتیم، مسئولیت رو گردنشه. لیسأل، ازش سوال میشه، بازخواست میشه، مسئولیت رو گردنشه. برای اینکه این مسئولیت رو انجام بده، شما موظفید اولویت و ولایت او و ریاست او رو کاملا بپذیرید و اطاعت کنید. او مسئوله، ما بهش مسئولیت دادیم، در کنار این مسئولیت هم باید بالاخره اختیارات بهش بدیم تا بتونیم مسئولیتش رو درست انجام بده دیگه. مثل اینه که کسی به کسی یه مسئولیتی بده، هیچ امکاناتی در اختیارش قرار نده، صفر صفر. بعد بگن خب آقا شما چرا مسئولیتتو درست انجام ندادی؟ میگه خب آقا من امکاناتی نداشتم، من امکاناتم صفر بود، باید یه امکاناتی در اختیار من قرار داده میشد که با استفاده صحیح من از اون امکانات، من اون مسئولیتم رو به بهترین و عالی ترین وجه ممکن با بالاترین سطح بهره وری انجام بدم. خداوند میفرماید تو این آیه 7 و 8 ما از پیامبران میثاق گرفتیم، اینا مسئولیت رو گردنشونه. لیسأل الصادقین عن صدقهم، مهم مورد سوال قرار میگیرن، مورد بازخواست قرار میگیرن. ما مسئولیت رو دوش اینا گذاشتیم، در کنار این مسئولیتم عقل حکم میکنه بهشون اختیارات بدیم. اختیارات و امکاناتی هم که در اختیارشون قرار دادیم ولایتی است که بر شما دارن. شما موظفید به عنوان مؤمن مسلمان، این غیر قابل اجتنابه، نمیتونید از زیر بار این تکلیف شونه خالی کنید. شما موظفید ولایت و ریاست اونها رو بپذیرید تا اونها با توجه به ولایت و ریاستی که بر شما دارن و کمک های شما بتونن این مسئولیت هایی که ما ازش میثاق غلیظ گرفتیم لیسأل مورد سوال قرار میگیرن، بتونن این مسئولیت هاشون رو به بهترین وجه ممکن عمل کنن. اون یهودی که اومده ویروس فکری ایجاد کرده تو ذهن شما که بله اینا یه نامه رسونن، اینا در واقع دارن یه کاری میکنن این مسئولیت هایی که پیامبران به دوششونه انجام نشه. شیطنت دنیاست، شیطان داره کار میکنه. خلاصه اینجوریه. به همین دلیل بعد از آیه اولویت و ولایت آیه میثاق غلیظ و مسئولیت مطرح میشه که رابطه اینا رو قشنگ خداوند جا بندازه و مسلمان ها مؤمنا توجیه بشن که چقدر این بحث پذیرش ولایت و اولویت اولیاء الهی مهمه، حیاتیه. حالا از اینجا به بعد آیاتی در رابطه با جنگ احزاب که حالا بعد از این همه داستان هایی که خداوند گفته اولویت ولایت پیامبر، اینجا یکی از اون شرایط سخته. در جنگ احد مسلمان ها همچین ولایت پیامبر رو نپذیرفتن، حرفشو گوش نکردن، حرفش زمین موند. تو دو جا، همون جایی که پیامبر گفت توی شهر بمونیم بجنگیم و نریم بیرون شهر، صلاح ما اینه که در شهر بمونیم. یه عده‌ای از مسلمان ها خصوصا جوان ها اینا کلهشون باد داشت، نه ما تو شهر بمونیم، اصلا چه کاریه میریم بیرون. خیلی شجاعانه، قدرتمندانه، یکی اینجا حرف پیامبر رو زمین زدن، یکی هم تو اون بحث تنگه احد که داستانش معروفه. تو جنگ احد حرف پیامبر رو زمین زدن، جنگ برده رو باختن. تو جنگ خندق حرف پیامبر رو گوش دادن، دیگه تو جنگ احد براشون تجربه شده بود دیگه، به فهم پس از تجربه رسیده بودن. تو جنگ خندق تو شهر موندن، با حربه خندق خودشون رو حفظ کردن که اتفاقا جناب سلمان فارسی رحمت الله علیه که ایرانی بود و به مدال سلمانون منا اهل البیت رسیده بود، با کمک فکری او دور مدینه خندق کندن و خودشون رو حفظ کردن. حرف پیامبر رو گوش دادن، جنگ باخته رو بردن. تو احد اول بردن بعد باختن، تو خندق از همون اول بازنده بودن، چون 20 25 تا قبیله با همدیگه دست به یکی کرده بودن که اصلا اسلام رو از روی نقشه تاریخ و جغرافیا کلا پاک کنن. یعنی به صورت پیش‌فرض مسلمون ها 100 درصد بازنده بودن، منتها حرف پیامبر رو گوش دادن، جنگ باخته رو بردن. خیلی مهمه و اینم نشون میده خداوند برکتش رو تو نظر ولیش گذاشته که اتفاقا اینجوری هم حقانیت او رو نشون بده، هم زود نتایج انسان‌های ولایت مدار و بی ولایت بهشون برگرده، نتایج مثبت و منفیشون. خداوند برکت رو تو نظر ولی گذاشته. حالا آیات سوره احزاب آیه 9، یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، اذکروا نعمت الله علیکم، نعمت خدا را بر خود به یاد آورید. اذ جاءتکم جنود، در آن هنگام که لشکرهایی به سراغ شما آمدند. جنود یعنی همه دشمن با هم دیگه متحد شده بودند، کفار و مشرکین مکه از روبرو، یهودیان مدینه قرار گذاشته بودن از پشت قیچی کنن، شهر رو ناامن کنن، منافقان مدینه قرار گذاشته بودن آیه یأس بخونن، با حرفهای مخربشون روحیه مسلمان‌ها رو تضعیف کنن. یاد کنید اذ جاءتکم جنود، اصلا همه با هم بسیج شده بودن بر علیه شما که ما شما رو چجوری یاری کردیم. فارسلنا علیهم ریحا، ولی ما باد و طوفان سختی بر آنان فرستادیم، و جنودا لم تروها، و لشکریانی که آنان را نمی‌دیدند. و کان الله بما تعملون بصیرا، و خداوند همیشه به آنچه انجام می‌دهید بیناست. در جنگ خندق چجوری مسلمانان تونستن نجات پیدا کنن؟ اول اینکه تدبیر به خرج دادن، خندق کندن. دوم بحث رشادت حضرت امیر علیه السلام که فوق‌العاده مؤثر بود، اصلا اگر حضرت امیر نبود حتما شکست خورده بودن تو اون جنگی که با عمرو بن عبدود داشت و اونجوری حماسه آفرینی کرد. و وقتی هم که عمرو بن عبدود کشته شد و دیگه کسی نتونست، جرأت نکرد از خندق بیاد اینور، و کفار و مشرکین مکه مونده بودن پشت خندق، آذوقه‌شون هم تموم شده بود، چون اینا فکر می‌کردن میان یکی دو سه روزه جمع می‌کنن جنگو دیگه، مثل جنگ احد میان دو سه روزه برمیگردن، فکر نمی‌کردن که او یه ماه پشت خندق بمونن. وقتی اینجوری شد خداوند یه بادی برای اینا فرستاد از امدادهای غیبی و همچنین ملائکه که با اون باده، یه باد سردی اومد، اینا دیگه مجاب شدن که برگردن. یعنی هم آذوقه‌شون تموم شده بود، هم خسته شده بودن، هم اون باده که اومد دیگه تیر خلاصو به اینا زد، اینا دیگه جمع کردن برگشتن. که اینجا خداوند به این موضوع اشاره داره، آیه 10، از جاؤوکم من فوقکم و من اسفل منکم، زمانی را که آنها از طرف بالا و پایین بر شما وارد شدند، یعنی مدینه رو محاصره کردن. حالا شاید از بالا و پایین همین بحث کفار و مشرکین باشه که از روبرو اومدن، یهودی‌ها از پشت می‌خواستن قیچی کنن، یا حالا به هر صورتی بوده که شما رو محاصره کردن، شما این وسط گیر کرده بودید. این صحنه‌های تلخ رو به یاد بیارید، مجسم کنید. و از ضاقت الابصار، و زمانی را که چشم‌ها از شدت وحشت خیره شده بود، و بلغت القلوب الحناجر، و جانها به لب رسیده بود، یعنی انقدر فضا سنگین و مرعوب کننده بود اصلا چشماتون از وحشت خیره شده بود. این ترس روحی در جسم اینجوری نمود پیدا میکنه دیگه، چشم‌ها از شدت وحشت خیره شده، جانها به لب رسیده، ضربان قلب‌ها تو این حالت تند میشه، تمام وجود انسان رو ترس میگیره، آدم احساس میکنه روحش افتاد پایین، اصلا خالی کرد به لحاظ روحی. همچین حالی به انسان دست میده دیگه که اشاره میکنه چقدر فضا سنگین و سخت بود. و تظنون بالله الظنونا، و گمانهای گوناگونی به خدا میبردید، یعنی گمانهای خوب بد، اکثرا هم بد دیگه. خب اکثرا سطح ایمانشون در حد پیامبر و حضرت امیر و اینا که نبود، همینجوری تو ذهنتون یه سری تحلیل‌های کشکی هم نسبت به خدا داشتید و که بله خدا ما رو فراموش کرد و گیر افتادیم و حالا چیکار کنیم و اومدیم ادعای اسلام کردیم به چه مصیبتی افتادیم و خلاصه این روزها رو یاد کنید. آیه 11، هنالک ابتلی المؤمنون، آنجا بود که مؤمنان آزمایش شدند. آهان، اینجاست که مسلمان‌ها آزمایش میشن، انسان‌ها آزمایش میشن تو لحظات سخت. هنالک ابتلی المؤمنون، الان شما سر جلسه امتحانید، حالا ایمانتون رو حفظ می‌کنید، مؤمنون وسط جلسه امتحانید. و زلزلوا زلزالا شدیدا، و تکان سختی خوردن، به لرزه سختی دچار شدن. خیلی امتحان سنگین بود، سخت بود، استرس و استرابش زیاد بود که تکونتون میده، لرزه به اندامتون میندازه. حالا وسط این امتحان سخت ما هی سوالو داریم سخت‌تر هم می‌کنیم. آیه 12، و اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض، و هنگامی را که، اینم به خاطر بیارید، حواستون به این بخشش هم باشه، که منافقان و بیماردلان میگفتند. بیماردل نسبت به منافق حالت کلی‌تری داره، منافقان که بیماردل بودن منتها به بیماری نفاق، و کسایی که به بیماری‌های دیگه قلوبشون مریض بود، بیماردل بودن، گفتن چی؟ سمپاشی می‌کردن، تضعیف روحیه می‌کردن. ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، که خداوند و پیامبرش جز وعده‌های دروغین به ما ندادند. اینجوری کار می‌کردن برای تضعیف روحیه مسلمونا، مسلمونا رو به لحاظ روحی بشکنن. یعنی یکی از وظایف منافقان تو جامعه اسلامی اینه، مأیوس کردن رزمنده ها، تضعیف روحیه‌شون. آیه 13، و اذ قالت طائفة منهم، و زمانی را که، این رو هم به خاطر بیاورید، که گروهی از آنها گفتند، یا اهل یثرب، ای اهل یثرب، اسم قدیمی مدینه یثرب بود دیگه، وقتی حضرت رسول رفت اونجا شد مدینه الرسول، اسمش عوض شد که دیگه بعدن به مرور زمان رسولش برداشته شد، شد مدینه. ای اهل یثرب، که نشون میده شهر رو هم دارن با اسم قدیمیش نام میبرن. برای چی؟ برای اینکه نشون بدن ما اصلا مؤمن نیستیم به رسول. رسول کیه که مدینه الرسول اسمش باشه؟ به کار بردن اسم قدیمی هم نشون دهنده همین بی ایمانی همین منافقا و مریض هاست. یا اهل یثرب، ای مردم یثرب، لا مقام لکم، اینجا دیگه جای توقف نیست، فرجعوا، پس به خانه های خود برگردید. بعد اینجوری سمپاشی میکردن، اینجوری ایجاد رعب و ترس و وحشت میکردن تو دل مسلمان ها به نفع دشمن. بعد یه عده ای هم خب ضعیف دیگه، گول میخورن، تحت تاثیر قرار میگیرن. و یستأذن فریق منهم النبی، و گروهی از آنان از پیامبر اجازه بازگشت میخواستن. یقولون، که میگفتن، حالا بهونه شون چیه؟ ان بیوتنا عورتون، که خانه های ما بی حفاظ است. عورت یعنی بی حفاظ، بهونه شون این بود که خونه هاشون بی حفاظه. البته اینا داشتن دروغ میگفتن، بعد خداوند میگه اینا بهانه است، دروغه. و ما هی به عورتن، و در حالی که بی حفاظ نبود خونه هاشون. ان یریدون الا فرارا، آنها فقط میخواستن فرار کنن. یعنی این سمپاشی منافقان در اینا اثر کرده بود، مسلمان های ضعیف میخواستن فرار کنن، اینجوری بهانه می آوردن. یعنی پیامبر با چند تا مانع و مشکل درگیر بود، کفار و مشرکین مکه از یه طرف، یهودیان مدینه از یه طرف، منافقان هم که اینجوری سمپاشی میکردن از یه طرف، مسلمان های ضعیف و سست عنصر هم اینجوری. یعنی پیامبر با چند تا مشکل درگیر بود تو این جنگ. آیه 14، ولو دخلت علیهم من اقطارها، و آنها چنان بودند که اگر دشمنان از اطراف مدینه بر آنان وارد میشدند، ثم سئل الفتنه، و درخواست فتنه به آنان میکردند، یعنی پیشنهاد بازگشت به شرک منظوره، یعنی برگردید به دین آبا و اجدادتون، دست از اسلام بردارید. این درخواست رو انجام میدادن، اینا انقدر ترسیده بودن، انقدر ضعیف بودن، که اگه دشمن میومد به اینا پیشنهاد برگشت به شرک میداد، لعتوها، اونها میپذیرفتن. و ما تلبسوا بها الا یسیرا، و جز مدت کمی درنگ نمیکردن. یعنی اگه این پیشنهاد رو هم میپذیرفتن، مگه چند روز دیگه میخواستن تو دنیا زندگی کنن؟ به اون خسارت ابدیش میارزه؟ قشنگ خداوند تو این آیات تلاش میکنه برای باز کردن دید ماها، که یعنی اگر حالا اینا میپذیرفتن، مثلا چقدر دیگه میخواستن زندگی کنن مگه؟ پیامبر با این موانع و مشکلات هم درگیر بود، مسلمان های ضعیف، سست عنصر، اینایی که به اندک فشاری برمیگردن، اگه پیشنهاد بازگشت به شرک بهشون میدادن، اینا میگفتن چشم. و آیه 15، و لقد کانوا عهد الله من قبل، و در حالی که آنان قبل از این با خدا عهد کرده بودن، لا یولون الادبار، که پشت به دشمن نکنند، و کان عهد الله مسئولا، و عهد الهی مورد سوال قرار خواهد گرفت. یعنی اونا مسئولن، یعنی در برابر این عهدی که با خداوند بسته بودن مورد سوال هم قرار میگیرن. قبلا اینا اینجوری عهد بسته بودن، حالا در دارن اینجوری رفتار میکنن. تا همینجا که وسط بحث جنگ احزابی ادامه آیات انشالله توی صوت بعدی و کلن فضا فوق العاده سخت، فضا فوق العاده سنگین، مؤمنان وسط جلسه امتحان که میتونه یه جورایی فضای امروز ما به عنوان یک نظام انقلابی، نظام زمین ساز که حقیقتا دشمنا از همه جهت دارن فشار میارن که این نظام زمین ساز نره برای زمین سازی ظهور، خیلی شبیهیم به اون فضای جنگ احزاب و جنگ خندق که انشالله به نور این آیات سعی کنیم به سطحی از علم و عمل برسیم که اگر در این فضاها، در این امتحانات به یه گونه دیگری در این آخرالزمان قرار گرفتیم، انشالله بتونیم برای زمین سازی ظهور امام زمانمون در این امتحانات به بهترین وجه ممکن به قبولی برسیم و سربلند از امتحاناتمون بیرون بیاییم انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.